بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی هدا بفرمایید. در جلسات قبلی که سال گذشته خدمت عزیزان می‌رسیدیم، کسانی که حضور داشتن شاید به خاطرشون باشه، اشاره کردیم که بر حسب اون چه از آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین استفاده میشه و همچنین از براهین عقلی، هدف از آفرینش انسان این است که با تلاش اختیاری خودش به مقام می‌رسه که اسمش را قرب به خدا می‌ذاریم، یا اسمش به قرب خدا گذاشته شده در آیات و روایات. این اعمال اختیاری که آدم انجام میده تا باید برسه به اون مقام، اگر تأثیری داشته باشه در رسیدن به اون هدف و نزدیک شدن به اون هدف، اسمش عبادت. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و عبادت ها دو دسته است، بعضی ها ذاتن فقط به خاطر عبادت انجام میگیره، مثل نماز، روزه، حج، امثال، و بعضی هست که اعمال دیگری است که وقتی به قصد قربت انجام بگیره میشه عبادت. کاری است مرضی خدا، اگه به قصد قربت انجام بگیره میشه عبادت. طبعا اون چه ما باید بیشتر بهش اهتمام ببریم، رابطه نزدیکتری بین ما و خدا برقرار میکنه و ما رو به قرب میرسونه، اون عبادت هایی که ممحض در عبادیت باشه، یا بفرمایید ذاتن عبادت به یک معنا. و در میان همه اعمال عبادی با سپون چه از قطعیات اسلام استفاده میشه، افضل و اقربش نماز. اون چه خدای متعال به همه انبیا و اولیا سفارش کرده، وقتی وحی شد به حضرت موسی، وحی نبوت شد، همونجا گفته شد اقم الصلاة لذکر. حضرت عیسی در گهواره بود، گفت و اوصانی به صلات و زکات. در اسلام هم که روشن، سراسر آیات قرآن پر از امر به نماز و اهتمام به نماز، روایات هم که الا ماشاء است. و به خصوص مزامینی داریم که اگر نماز پذیرفته بشه سایر اعمال هم پذیرفته بشه. حدیث معروفی همه اون زیاد شنیدیم که از صلاة و عمود الدین انقبلت قبل ما سوانا، اگه نماز قبول شد بقیه اصلاح قبول میشه، اما اگه نماز قبول نشد بقیه دیگه هم مارک قبولی نخواهد داشت. حالا چه رابطه ای هست بماند؟ برهم منظورم این که کسی که میخواد بندگی خدا بکنه، کسی که میخواد به قرب خدا برسه، کسی که خودشو دوست داره، کمالشو دوست داره، میخواد به سعادت برسه، بیشترین اهتمامش باید این باشه که نمازشو درست بکنه. خب یه سلسله مسائلی نماز داره که مال ظاهر شریعت هست، باید لباس آدم حلال باشید، قصدی نباشید، مکان قصدی در سایر شرایط واجبات و محرمات شعایت بشید، ولی اینا همه قالب نماز. اونی که باعث تقرب حقیقی میشید روح نماز است، توجهی که دل به خدا پیدا میکنه، رابطه‌ای که بین انسان و خدا برقرار میشه از راه دل نه از راه دست و پا. پس اگر بخواهیم از نمازمون بهتر استفاده کنیم، باید سعی کنیم که روح نماز رو بیشتر درک کنیم، دلمون بیشتر در نماز باشه. سال گذشته این مباحثی را درباره حضور قلب در نماز و خشوع و این حرفا از آیات روایات بعدی نقطه های عقلی حرف کردیم. اگر توفیقی باشه در این سال، نمیدونم چند جلسه حیاتی باشه و توفیقی، بپردازیم به محتوای نماز. وقتی شروع میکنیم به نماز، نماز سلسله حرکات است و اقوال. این محتوا چیه؟ این معجونی که خدای متعال درست کرده که ما اگر ازش استفاده کنیم بهترین مراتب قرب را میتونیم پیدا کنیم، که از صلات و قربان و کل تقریب قرب در اخر نماز حاصل میشیم. این معجون از چی ترکیب شده و چه خصوصیاتی داره؟ شد یه مقداری به محتوای نماز بیاندیشیم، فکر کنیم، شاید اینها کمک کنه به اینکه نمازمون رو بهتر بکنیم و از نماز بهتر استفاده کنیم، تا اگه نمازمون درست شد کارا دیگه همونم درست بشه. مجموعاً همطور که اشاره کردم، نماز از افعال و اقوال تشکیل میشه: ایستادن، رکوع رفتن، سجده کردن، تشهد نشستن، حرکات است که آدم انجام میده و در این حرکات باید چیزهایی را بخونه. خوندنی هایی که در نماز هست، چه به عنوان مقدمش و چه تا پایان و حتی بعد از نماز، به سه دسته تقسیم میشه. یه دسته اذکار: الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. یک بخشی هم قرآن است، قضا متعظمون سوره هم بباید کنیم و معمولا یک سوره هم در رکعت اول دوم باید خونده بشه. پس یه بخشیش هم قرائت قرآنه، یه بخشی هم دعا. البته دعا از واجبات و اجزای اصلی نماز نیست. قنوت را در نماز بخونیم یا قبل از شروع نماز دعا میخونیم قبل از ورود، یا بعدش تقدیم میکنیم، اما اینا از مقومات نماز نیست. حالا که نماز کسی قنوت نخون، نمازش باطل نمیشه. از مستحبات یا از دعاهایی که در حال رکوع و سجود خونده میشه، یا موقع تکبیرات افتتاحیه دعا خونده میشه، و تعذیبات، این هم به هر حال جزء توابع نماز حساب میشه یا جزء بعضیش جزء اجزای مستحبی نماز. بنابراین میتونیم خوندنی های نماز را به سه دسته تقسیم کنیم: اذکار و قرائت قرآن و دعا. در میان اذکار ذکر محوری در نماز که بیش از همه چیز تکرار میشه، نماز با اون شروع میشه با اون ختم میشه، تکبیره. هیچ ذکر به اندازه تکبیر در نماز تکرار نمیشه و نماز بدون تکبیر باطل. یه مقداری درباره اذکار و موقعیتی که تکبیر در بین سایر اذکار داره تا اونجایی که عقلمون میرسه صحبت کنیم. حالا کنار رو میزنیم بر این که در این جلسه هرچی خدا توفیق داد و اگر بحث تمام نشد تتمش در یه جلسه دیگری درباره این ذکر شریف صحبت کنیم. قبل از نماز اذان باید گفت. 6 مرتبه تکبیر در اذان تکرار میشه، 4 مرتبه اول، 2 مرتبه نماز. بعد اقامه باید گفت 4 مرتبه باید تکبیر. غیر از این که اصلا نماز با تکبیرات الاحرام شروع میشه، مستحب 6 مرتبه دیگه هم آدم تکبیر بگه. وقتی میخواد تکبیرات الاحرام بگه 6 مرتبه تکبیر بگه، تکبیر هفتمی بشه تکبیرات الاحرام. یا یکی از دیگر تکبیرات سبعه قصد تکبیرات الاحرام کنن. بلکه مستحب غیر از تکبیرات الاحرام 6 تا دیگه اندازه. نمازم که تمام میشه با 3 مرتبه تکبیر. بین هر عملی از اعمال نماز با تکبیر بگید. قرائت تمام میشه تکبیر بگید. رکوع تمام میشه تکبیر بگید. سجده باز تکبیر، سجده اول، سجده دوم. پس میتونیم بگیم ذکر محوری در نماز تکبیر. خب تکبیر چیه؟ الله اکبر. یعنی چه؟ خب میشه اینجا خیلی بحث و گسترده مطرح کرد که هم گوینده خیلی حوصله‌اش نداره و هم شنونده ها خسته خواهند شد. ولی یه چیزایی رو من فهرستوار عرض میکنم تو ذهنتون باشه، فرصتی پیدا کردید، حالش رو پیدا کردید، نظامش مراجعه کنید، مطالعه کنید. بعضیش بحثای عمیقی هست. این مقدار آشنایی با معارف و مباحث عقلی و اینها میتوازه. اگر بعضی از آقایون خسته شدن منو ببخشن، در حال چون جای دیگه ما پیدا نمی کنیم مباحث رو مطرح کنیم و کمتر پیدا میشه، لااقل اینجا به صورت اشاره از این. خب الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است. اجازه بدید یه سوال بچگانه یا احمقانه مطرح کنم. خدا یعنی چی؟ میگیم خدا بزرگتر از ما، چه معنی از الله درک میکنیم؟ این همون مسئله است که اصلا مسئله پیچیده است و عمیق است و هم طرحش و هم جواب دادنش و اینا مشکل است. ولی به اندازه ای که عقل من برسه و مثلا ساده کنم مطلب را، یه فهرستی از مباحثش را از میکنم. ما از یک طرف تو کتاب ها میخونیم، کتاب ادبیات و اینامون هم هست بایی که الله اسم لذات المستجمع لجمیع صفات کمالیه، اینجور تعریف میکنیم. الله اسم ذاتی که اون ذات دارای همه صفات کمالی و فرق بین الله با سایر اسماء الهی را همین میگذارم که الله اسم ذات هست، سایر اسما اسم وحش هست، رحمان، رحیم، خالق، علیم، حکیم، همه اونا یک وصفی از خدا رو بیان می کنند. اما الله اشاره به ذات خدا می‌کند. اون سوالی که عمیق است و خیلی با احتیاط میخوام عرض بکنم، انشاءالله اگر کسانی مجالش رو دارن، حوصله‌اش دارن، به مراجعش، منابعش مراجعه کنن، بیشتر دقت کنن. ما وقتی ذاتی را میشناسیم و اسمی برای یک ذات قرار میدیم، اسم شخص یعنی علم شخصی، این باید اون ذات را شخصاً شناخته باشیم تا این لفظ را که به کار میبریم اشاره بشه به اون شخصی که میشناسیم. فرض کنید زید را رو به خود طلبان مثال میگن، زید میگن، زید را که ما میشناسیم کیه؟ یک شخصیست با چش دیدیم، یک موجود خاصیست. وقتی میگیم زید میتونیم اشاره کنیم به این موجود خارجی عینی، زید میشه اسم ذات اون شخص یا علم شخصی برای این میشن. غیر از این است که بگیم ابن عمر، عالم، جاهل، قومی، تهرانی، اوصاف، اینا مفاهیم کلی، اما زید ترجمه که مفهوم کلی نیست، مفهوم شخصی، مفهوم جزئی، یعنی جزئی حقیقی. کی ما اینجور مفاهیم رو به کار میبریم؟ اونایی که جزئی حقیقی هست، اونایی که اسم ذات هست، اونایی که اسم شخصی. وقتی که یک شخص متعینی را یه جور درک کرده باشیم، وقتی این اسم را برای او به کار میبریم. اگر الله اسم است برای ذات خدا، ما باید ذات خدا را یه جور درک کرده باشیم که الله که میگیم اشاره کنیم به اون ذاتی که شخصش را شناختیم. آیا ما شخص خدا رو شناختیم؟ این که میگیم الله اسمون لذات المستجمل صفات الکمالیه، خود این درسته که میگیم لذات المستجمل، اما ذات هم اینجا عنوان کلی اسمیست برای یک ذاتی که مستجمل جمعی صفات است. خود این مفهوم کلی است. فرض ما اینه که الله اسم شخص است، علم ذات است. به عبارت ساده تر، آیا ما میتونیم شخص خدا رو بشناسیم؟ ما یه اسمی براش اطلاق کنیم، اونجور که زید رو میشناسیم، وقتی کلمه زید میگیم ذهنمون متوجه اون شخص میشه. یا نه، خدا را فقط با اوصاف میشه شناخت. ببین مثلا اون کسی که عالم را آفریده، این مفهوم کلی، آفریدگار، ایجاد کننده، روزی دهنده، اینا همه اوصاف. اون بحث دقیقی که باز اشاره میکنم اینه که قرآن استفاده میشه ازش که آدمیزاد یه معرفتی به شخص خدا داره، و این در یک عالمی این معرفت حاصل شده. معمولا میگن عالم میثاق، عالم زر، الست و برد بکن فالو بلا، یا حالا حقیقتش چیه هست و اینا. خب یک بحث بسیار پیچیده عمیقی هست و گوینده صلاحیت بیانش داره و نخست شنونده حوصله شنیدنش لااقل در این جلسه. به هر حال یه همچه ادعایی داره که خدا با آدمیزادها، با همه آدمیزادها، نه یکی دو تا، با همه آدمیزادها یک مواجهه داشته، یه رویارویی. گفته الستو برب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ ما گفتم بلا شهدنا. و این خاصیتش اینه که در روز بلا ان تقول یوم القیامه ان کنا عن هذا غافلین او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. خاصیتش اینه که روز قیامت هیچ که نمیتونه بگه من تو رو نمیشناختم. حالا این چه رابطه ای که این معرفت حاصل شده و چطور میشه که حجت بر آدم تموم بشه و روز قیامت هیچ کس حجت بر شرک نداره؟ این خدا فرموده انا تو برم بکن، همان گفتن بله شاهد ما. اونی که میشه به زبان که بنده خودم بتونم بیان کنم و شاید به فهم شما هم نزدیکتر باشه گفت، اینه که این یک نوع شناخت ناآگاهانه است. ما شناخت هایی که داریم سه جور تقسیم میشه: ناآگاهانه، نیمه آگاهانه، آگاهانه. ممکنه آدم یه چیزی رو بدونه و خودش ندونه که میدونه، توجه نداره که میدونه. بعد همون امری که توجه ندارد ممکنه است در یک شرایطی پیش بیاد که توجه پیدا کنه، به آگاهی برسه. ما اینجور فکر میکنیم، یعنی من مطمئن هستم که این آیات قرآن و روایات زیادی دلالت داره بر اینکه آدمیزادها یک معرفت ناآگاهانه نسبت به خدا دارن که یک روزی این پرده روش برداشته میشه و به آگاهی میرسه، میبینن همونه که میدونستن. و هنر آدمیزاد اینه که در این عالم تلاش کنه که با اختیار خودش اون معرفت ناآگاهانه رو به آگاهی برساند، یعنی کار کنه، کاری بکنه که در همین عالم موفق بشه که شخص خدا را بشناسه، نه مفاهیم کلی را. اگه شخصش رو شناخت اون وقت باش انس میگیره. اون وقت فراموش کردنش براش خودش میشه یک مصیبت. این که گاهی گفته میشه که هدف از آفرینش معرفت الله هست، در فرمایشات امام راهب رضوان الله علیه بود که هدف آفرینش معرفت الله هست. حتی میفرمودن که این که میگیم انبیا مبعوث شدن برای اینکه عدالت در جامعه برقرار بشه، تازه این مقدمه هست. عدالت هدف نهایی نیست، هدف نهایی معرفت الله هست. تو فرمایشات امام بود این معرفت اللهی که باید پیدا بکنیم، اون معرفت ایدئالش، این معرفت حضوری، یعنی جوری بشه که آدم یه حالی پیدا کنه. نمیدونم، چون من قیاس به نفس میکنم میگم اینجور حال مشکل پیدا بشه، انشاءالله برای شما پیدا شدی، جوری که آدم کأنهو، یا بالاتر از کأنهو، انهو خدا رو میبینه، اصلا نمیتونه بگه شک بکنی. گاهی ممکنه در حال عبادت اگر کاملا توجه از همه چیزها دیگه قطع بشه، حضور قلب کاملی پیدا بشه، شاید هم چالی برادن پیدا بشه. این معرفت اللهی که مطلوب است و باید پیدا بشه اینه. البته همون معرفت به اسماء و صفات هم خیلی خوبه، اما همه اونا مقدمه است برای اینجا. احتمالاً ما یک معرفتی به ذات خدا داریم اما ناآگاهانه. این الله هم اسم است برای اون ذات که اگر شناختی میشو حضوراً باش مواجه شدین خواهیم فهمید کیه. در قابل اشتباه ما هیچ موجود دیگری نیست. ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم، این حجت پذیرفته نمیشه. جوری روشن خواهد شد لمن الملک اليوم، سراسر هستی خواهد گفت لله الواحد القهار. همه خواهم دید که اون را که میشناختن کی بودی، اگر دیگری را عبادت کردن اشتباه بودی. به هر حال الله اسم است برای ذات و اون ذات فعل جمله قابل شناختن است. شناختن ناآگاهانش را همه ما داریم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی. باید سعی کنیم که اون معرفت ناآگاهانه با عمل به دستورات شریعت و سیره پیغمبر اکرم و امت ها سلام الله علیه مجمعین به آگاهی برسید. راه رسیدنش هم توجه به صفات اونی که ما میتونیم کم و بیش برای همه ما میسر هست اینه که صفات خدا رو بشناسیم. این صفات کم کم زمینه توجه قلبی ما را فراهم میکنه. وقتی متمرکز شدیم در صفات زمینه ای فراهم میشه که خدای متعال اون نور معرفت را در دل ما بتابونه و اون معرفت شخص خدا برامون حاصل میشه. انشاءالله آرزو بر جوانان ایدی این کار شدنی این انبیاء ائمه سلام الله علیه مجمعین و اولیاء خدا بودن کسانی دید رسیدن و اومدن ما هم دعوت کنند که ما هم بریم. راه مسدودی نیست، همت. خب به هر حال الله پس اسم ذات است. اگر میگیم از ذات المستجمع لجمیع صفات کمالیه این مفهوم کلی را ذکر میکنیم، این به خاطر این است که شخص را نمیتونیم نشون بدیم به هم دیگه. مثل این است که بگیم زید اسم است برای اون فرزندی از عمر که در فلان زمان متولد شده. اینا مفاهیم کلی، اما با این مفاهیم کلی اشاره میکنیم به یک موجود عینی خاص. خب الله این است. این پرونده این بحث بسته پیچیده سنگین خسته کننده ای بود. یه صلوات بفرستید. الله اکبر. اللهش را فرض کنید که حالا ما اینجور یه چیزی گفتیم، حالا گوینده خودش چی فهمید و شنونده چی چرد کنید. خب اکبر این خب مالی سر صفات دیگه از ذات گذاشتیم که ذات الله رو چگونه میشه شناخت. تنه ای نداریم که با مفاهیم و بیانات و این حلقا ذات خدا رو بشناسیم. اگه ذات خدا شناختنی باشه خودش باید بشناساند. اون علمیست که نورون یقذف الله فی قلب من یشاء. اون خورشید باید خودش تجلی کنه. با الفاظ و مفاهیم نمیشه سیرش کرد. اون یه جور معرفت دیگریست. انشاءالله خدا روزی همه ما بود. ولی به هر حال بدانیم که ذات خدا شناختنیست. ما باید تلاش کنیم بشناسیم. البته این ذات که میگم باز ذهنتون نره این که یعنی ما معرفت کامل به ذات خدا پیدا میکنیم. نه، اون معرفت ذات خودش مراتبی داره. یک مرتبهش مخصوص خود ذات است که حتی انبیا و ائمه به اون نخواهند رسید. اون معرفتی که خدا نسبت به خودش داره. بگذاریم از این بحث. به هر حال کار ما این است که از راه صفات به خدا توجه پیدا کنیم. این ذکر الله اکبر صفت اکبر را محور قرار داده و ما هی باید تکرار کنیم. در اذان 6 مرتبه، در اقامه 4 مرتبه، تکبیرات الاحرام بگیم، 6 تا تکبیرات افتتاحیه بگیم بین از تکبیرات الاحرام و الی آخر همش الله اکبر الله اکبر الله اکبر. یه سری در این است که در نماز اینقدر روی این ذکر تأکید شده. اصولا اذکاری که در نماز اومده میشه گفت برمیگرده به همون تسبیحات اربعه، یا تسبیح است یا حمد است یا تحلیل است یا تکبیر. حالا ذکر دیگری هم ممکنه تصور کرده، اما در نماز نیست. مثلا شکر میشه گفت شکر لله و شکر لله یا اشکر الله مثلا، ولی خب تو نماز این نیست. تو نماز هرچی داریم ما از اذکار یا تسبیح است یا تحمید است یا تحلیل یا تکبیر، از همه بیشتر روی تکبیر تکیه شد. خب این مفهوم اکبر رو که میخوام بشناسیم، این چگونه بشناسیم؟ اینا انشاءالله توی مدرسه یا ما خدمت شما میرسیم یا اساتید دیگری و توضیحاتش رو خواهند داد. البته بحثای خیلی عمیقی هم هست، کاملا هم حل شده کاملا هم نیست، ولی حالا اون که کمابیش با تجربه خودمون میتونیم درک کنیم اینه که ما معمولا چیزایی رو که درک میکنیم اول با حواس درک میکنیم. حواس رو یه خورده وسیع‌تر بگیرید، اهم از حواس ظاهری و حواس باطنی. یا با چشم میبینیم یا با گوش میشنویم یا با نظر با زبان نظر چیزی رو درک میکنیم، یا احساسات باطنی مونا غم، شادی، ترس، امید، اینا میگن حواس باطنی. حالا شاید خیلی تعبیر حواس هم صحیح نباشه، ولی به هر حال اینا رو میگن. یه چیزی را یا با حواس ظاهری درک میکنیم یا با حواس باطنیمون، این اولین مدرکات ما در این عالم همین هست، مدرکاتی که آگاهانه درک میکنیم. گفتیم یک معرفت ناآگاهانه نسبت به خدا داریم قبل از حتی درک حواس، ولی اون خارج از بحث ماست. منظور از اون چیزایی که آگاهانه میفهمیم، درک میکنیم، میتونیم توجه کنیم، میتونیم نقل کنیم برای دیگران. اول چیزا رو با چشم میبینیم یا با گوش میشنویم یا سایر همه. کمک کمک ذهن آدمیزاد توانایی پیدا میکنه که غیر از این ادراکات حسی یک مفاهیمی را درک کند یا بفرمایید بسازد، مفاهیم انتزاعی. ما همه چیزی که صحبت میکنیم درک میکنیم همه از قبیل شنیدنی ها و گفتنی ها، دیدنی ها و این آخر نیست، از محسوسات نیست. خیلی چیزا درک میکنیم، الفاظی به کار میبریم اما از قبیل دیدنی. مثلا میگیم شرف، و شرف چیه؟ دیدنی، شنیدنی چه جور چیزیه؟ یه مفهوم انتزاعی. به کمال، کمال چی؟ اینا ذهن وقتی رشد بکنه تدریجا قدرت این پیدا میکنه که این گونه مفاهیم که اسمش مفاهیم انتزاعی هست اینا رو درک بکنه. از جمله مفاهیمی که در اثر مقایسه درک میشه، مفاهیم اضافی. بزرگی و کوچکی از قبیل مفاهیم اضافی است، یعنی خود بزرگی دیدنی نیست. ما باید یه چیزی را با یه چیز دیگری مقایسه کنیم، حجمش را مثلا باید بگیم یکی بزرگ است یکی کوچک. یه آدم بزرگ طبیعی هیکلی را میگه با یه بچه کوچولو یا یه آدم لاغری، میگه اون بزرگه این کوچیک. یه خانه بزرگی با یه خانه کوچیک مقایسه که کردیم مفهوم بزرگی و کوچیکی پیدا میشه. همینجوری بزرگی یه چیزی نیست که آدم ببینه بگه این بزرگیه. بزرگی مفهوم اضافی در اثر مقایسه دیده. بعد وقتی ما بزرگی را در مقابل کوچکی درک کردیم، یعنی شیء بزرگ را با یک بزرگتر می‌سنجیم. اونجا ما باید سه چیز را با هم مقایسه کنیم. یکی میشه کوچیک، یکی میشه بزرگ، یکی میشه بزرگتر. اون بزرگتر یک اضافه ثانوی است که میاد اون اضافه هم بدیم. اول یه اضافه کبر و صغر داریم، دو تا مفهوم متضایف هستن. بعد خود کبیر را با یک کبیر دیگری مقایسه می‌کنیم، میگیم اون اکبر است. پس این یک کار باید انجام بدیم تا اصلا مفهوم بزرگتر بودن را درک کنیم. یک کار دیگه هم باید بکنیم و اینه که بزرگتری فقط بزرگتری جسمانی نیست، انواع دیگری از بزرگی و کوچکی داریم که اونجا مسئله حجم و طول و عرض مطرح نیست، اون یه جور بزرگی دیگری. حالا چطور میشه که از محسوسات ما منتقل میشیم به معانی انتزاعی، به مفاهیم غیر مادی، غیر حسی؟ اینا از اون بحث‌های فلسفی پیچیده است که فیلسوفان در طول تاریخ بهش پرداختند و هنوز هم یک جواب قاطعی که همه قبول کنند به دست نیامده. البته ما معتقدیم قابل شناختن هست، ولی یه چیز حل شده ای که همه دیگه بپسندن نیست. ولی خب تجربه ما نشون میده که بالاخره این کارو میکنیم، ما خیلی چیزا رو میفهمیم، درک میکنیم. بعضی که گفتیم این بزرگی هست یعنی جسمش بزرگتر از اونه، گاهی هم یه بزرگی غیر مادی و غیر حسی درک میکنیم. این شکل بزرگواری، خیلی شخص بزرگی، این شخص بزرگی فراسی که قدرش خیلی بلند بودی یا خیلی چاق بودی، طول و عرض اونجا هم از رهنی، اون یه بزرگی دیگری، این یه بزرگی معنوی. نظیرش در بالا و پست، بالا و پایین. بالا که میگیم بالای محسوس، فقر رو نگاه میکنیم به زمین میگیم اون بالا، این پایینه. ولی کم کم میگیم علو، رفعت، اینا یک علو معنوی هم داریم. خدا که میگیم العلی الکبیر، نه بالا بودنش یعنی بالای آسمون هاست، خدا همه جا هست، بالا و پایین نداریم. و نه بزرگیش یعنی بزرگی یعنی حجم بزرگی داریم، خدا جسم نیست ها حجم بزرگ رو بچیک داشته باشه. اینا به این مفاهیم معنوی از بعد از ادراکات حسی ذهن انسان توانایی پیدا میکنه که این مفاهیم را به یک صورتی حال به یک قول بسازد یا به یک قول دریابد. خب در مورد خدا وقتی ما میگیم کبیر است یا اکبر است، اول کبیر بودنش را ببینیم چیه. در قرآن کریم لفظ کبیر در باره قرآن اومده جزء اوصاف هو الکبیر المتعال. این بزرگی، بزرگی جسمانی نیست. برای اینکه بفهمیم بزرگی جسمانی نیست، باید توجه پیدا بکنیم به اینکه این مفاهیم غیر از مصادیق مادی یه مصادیق دیگری هم دارد و خدا منزه هست از مصادیق مادی و ویژگی‌های مادی. اگر فقط به این جنبه منزه بودن توجه کنیم، این همون حقیقت تسبیح و تنزیه. ما وقتی همه چیزها رو در عالم می‌بینیم، ویژگی‌های کنیم، همه چیزهای مادی و محدودی، ما هیچ چیز نامحدود در ابتدا درک نمی کنیم. اصلا مفهوم نامحدود چگونه درک می کنیم خودش یک معضلی و بالاخره می جوید نامحدود دو تا کلمه هست، نا و محدود. یکی معنی نا را درک می کنیم، یکی هم محدود ترکیبش رو کنیم و باید بگیم نامحدود، ولی ذهن ما نامحدود درک نمی کنیم. نامتناهی، ذهن ما نامتناهی نمی کنه درک کنه، متناهی رو درک میکنه با مفهوم نفی، ترکیبش میکنیم و میگیم نامتناهی. یعنی درک ما بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه، نه در مقابل درک حشرات و حیوانات، نه نسبت به اونا، خیلی بده. اما نسبت به علم مطلق الهی خیلی کمه. و ما اوتیتم من العلم الا قدیم. ما هرچه درک میکنیم مثل امور مادی، محدود، ضعیف، توأم با نقص، با عیب، با ایراد، با شرور، اما میتوانیم پس خدا این قدرت رو به ما داده که با ترکیب کردن یه مفهوم نفی به مفهوم تنزیهی بگیم یه وجودی هست که اینا رو نداره، این نقص ها رو نداره، طول و عرض نداره، رنگ و شکل نداره، عیب و مرض نداره، گرسنگی و تشنگی نداره، جهل و فقر و عجز و نیاز نداره. هی اینا رو نفی کنیم. تا این حالت در ما پیدا نشه اصلا هیچ راهی به شناخت خدا نخواهیم داشت. اولین کاری که ما باید در مقام معرفت خدا بکنیم اینه که خدا را از این مفاهیم محدود تنزیه کنیم. شاید سر این که در قرآن کریم به همه موجودات تسبیح نسبت داده شده، سبح لله ما فی السماوات یسبح لله ما فی السماوات یکبرو نفرموده، یحللو نفرموده، یسبح لله. این به خاطر این باشه که اولین مرتبه معرفتی که پیدا میشه برای یک موجودی نسبت به خدای متعال شرطش اینه که تنزیه کند او را از نقایص. راهی دیگه نداریم. ما هر چی درک میکنیم همش محدودات هست، نقایص، اینا که با خدا ارتباطی نداریم. حتی علمی که ما داریم، علمی رو که ما میشناسیم یه چیز محدودی از راه دیدنی شنیدنی اینا پیدا میشه، یک سای محدود ضعیفی اینا که میشه به خدا نسبت داریم. باید بگیم از این ضعف ها، از این محدودیت ها منزه هست. اون وقت با تنزیه، با رفع این نقایص زمینه پیدا میشه که متقابلا بگیم یک کمالی این مصادیق کامل هم دارد ولو ما نمیشه. همه اون مصادیق مصداق همه این کمالات یک جا جمع است، از ذات المستجب و لجمیع استفاده کنیم. اکبر پس وقتی ما هم بشناسیم باید اول خواه نخواه دیگه مزد ضعف ما درباره بزرگی جسمانی فکر بکنیم، بعد ذهنمون را فراتر ببریم بگیم بزرگی ها مخصوص جسمانی نیست، بزرگی های خیلی از اینها بالاتر و بزرگتر. همونطور که ما در مفهوم ابتداءً بزرگی را بزرگی جسمانی می‌بینیم، بعد می‌گیم غیر از این هم یه بزرگی دیگری هست معنوی. برای توجه به بزرگی خدا هم اول باید از بزرگی حسی استفاده کنیم تا دل ما، تا روح ما، تا درک باطنی ما آماده بشه که توجه پیدا کند. یعنی از مخالم ذهن به قول آقایون قلب متوجه بشی. حالا قلب یعنی چی؟ اینا من نمیخوام خیلی تو این مفاهیم و الفاظ اینا وارد بشن. یا به هر حال فرق است بین این که آدم یه مفهوم ذهنی درست کنه که خیلی از حد لفظ بالاتر نمیره، یا نه دلش هم یک نه توجهی پیدا کنید. مثلا ببینید یه وقت شما مفهوم غم را تصور میکنید یا مفهوم شادی را. خب شادی چیه؟ اون میخوانم شادی. اما یه وقت یک مصداق شادی خودتون را در ذهنتون میارید، یاد میارید خاطره یک شادی را، اون وقت وقتی میگید شادی خیلی معنای روشنتری ازش درک میکنید. یا مفهوم ترس، آدم میترسه ایچه، اما یه ترسی براتون اتفاق افتاده باشی، خیلی ترسیده باشی،
اونا به خاطر بیارید ما مفهوم ترس را از اون روشن‌تر درک میشه. ترس چجور چیزیه؟ اون چیزی که اون وقت که تو بیابون میرسیم با گرد مواجه شدن میخواد منو بلرش تو شد چه حالتی داشتم؟ اون ترس اونه. ما برای اینکه ذهنمون از الفاظ به معانی و از معانی به مصادیق سیر بکنه، تعبیرات حضرت امام رضوان الله علیه در اینجور موارد توی چهل حدیث و جای دیگه و بیاناتشونه که میگن اینها را به قلب برسانید، این معانی را در قلب وارد کنید یا قلب محقق بشود به این، متحقق بشود به این معانی. یه همچه تعبیرات دیده. منظور اینه که از این مفاهیم تنها به عنوان مفاهیم اکتفا نکنید، سعی کنید دلتون توجه پیدا کنه به مصادیق. ما اگر بخوایم بزرگی خدا را تصور کنیم، یعنی بیش از اینکه این الله اکبری که میگیم توی شعارها توی تظاهرات میگیم الله اکبر الله اکبر، یا تو نماز میگیم الله اکبر، یا تسبیحات در زهر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اگه بخوام از این الله اکبر یه استفاده بکنیم به دل ما برسد الله اکبر، فقط لفظ نباشیم. خب ما معمولا تسبیحات در زهر از زهر سلام الله علیه تون تو الله اکبر الله اکبر الله اکبر هیچ اصلا نه توجه به لفظش هم بیداره میکنیم، همین تو تون تو میگیم بریم. خب این تا اون وقتی که معنای تکبیر در ذهن ما بیاد و حقیقتش در قلب ما، زمین تا آسمون فرق داره. اون فرقی که بین حقیقت یک گنج با کلمه یک گنج داره. کلمه یک گنج چی به شما میده؟ ما باید سعی کنیم اون حقیقتش را بیامیم. البته خود این الفاظ هم از نگفتنش بهتره. همین که آدم برفته چند دقیقه بعد از نماز زبانش به یاد خدا مشغول باشه، بالاخره همین که داره بندگی خدا میکنم، یه کاری میکنم اطاعت خدا، خب باز همین هم خوبه. اما این غیر از اینه که آدم هر کلمه الله اکبری کنگه هم معناش رو درست تجرب توجه پیدا کنه و هم دلشون را بیابن. ما باید سعی کنیم اونجوری بشه، ولی صرف این خوندن الله اکبر خوندن با یه لفظ دیگری برای ما فرقی نمی کنیم، یه تلفظی لغلغه زبانی. فقط همینه که چون به ما گفتن اینجور بگید ثواب داره، خب ما هم اطاعت می کنیم. خب همینه، خوب اطاعت هم رست آخه تسلیم در مقابل امر اولیاء دینه. ولی این غیر از تحقق به حقاقیت این معارف هست، اونی که از ما خواستن و آدمیزاد در بهش برسه اون حقیقتشه، نه این الفاظ و نه مفاهیم. برای این که ما بتونیم به اون کبیر بودن خدا قلبمون متوجه بشه، به خاطر ضعفی که داریم اول باید به کبیر بودن جسمانی توجه کنیم، بعد یه خود ذهن ما که آماده شد وقت بعد فراتر بریم. در این راه خوبه که درباره همونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دین فرمودن، اول خوبه حجم بزرگی عالم فکر کنیم. هر چی بتونیم ما بزرگی عالم را، مخصوصا با این اکتشافاتی که امروز شده درباره وسعت عالم و فضا و سالهای نوری و فاصله بین یک ستاره تا ستاره دیگه چند میلیون سال نوری، یه خود درباره اینا فکر بکنیم تا عظمت عالم، بزرگی عالم را درک کنیم، بزرگی جسمانی. بعد سعی کنیم یه مقداری که ذهن ما آماده شد و فهمیدیم، حالا با خودمون مقایسه کنیم ببینیم ما در مقابل این بزرگی عالم چی هستیم. به هر حال ناتوانی انسان کم نیست، ناتوانیش کم نیست. ما اگر هر قد به ذهنمون فشار بیاریم که این کره زمین رو با یک وسعتی با یک عظمتی تصور کنیم، چقدر میتونیم تصور کنیم بزرگیشو؟ یه دریا رو بخوام تو ذهنمون تصور کنیم، چقدر میتونیم تصور کنیم وسعتش؟ یه کوه دماوند رو شما تصور کنیم، چقدر میتونیم بزرگیشو در ذهن تصور کنیم؟ خیلی ناچیزه نسبت به واقعیت. اما همه این زمین با این عظمتش نسبت به منظومه شمسی چقدره؟ منظومه شمسی نسبت به کهکشان چقدره؟ این کهکشان نسبت به کهکشان‌های دیگه که میلیون‌ها سال نوری فاصله دارن چه عظمتی است؟ و همه اینا با یک امر کن به وجود آمده. خدا گفته باش، به وجود آمده. اون چه بزرگی است که با یک اراده این همه موجودات کثیر را می‌آفرینه؟ و حالا ما در مقابل این عظمت ما چی هستیم؟ اگر تصور کنیم که همه انسان‌های طول تاریخ بودن جمع بشن در اون چه عظمتی که ما می‌تونیم تصور کنیم، ما یک کوهی تصور کنیم خیلی بزرگ، همه انسان‌هایی که در طول تاریخ بودند و خواهد اومد جمع بشن، به اندازه یه نقطه سر سودن در مقابل یک کوه نمیشی. اونقدر عالم از دستره بودید. وقتی آدم حقارت خودشو در مقابل این عظمت عالم درک کرد، ما چی هستیم در مقابل این؟ اما دیگه چی میرسه به ما که ما تکبر کنیم و بر دیگران بزرگی بفروشیم؟ من بگیم و ما بگیم و ما یه مقداری برای آدم رو حاکم میشه که در طاق نماز خشوع پیدا کنیم، کوچیکی خودش رو درک کنیم. این تازه بزرگی جسمانی، بعد از اینکه این بزرگی جسمانی را تا اونجا که میتونید که یک میلیاردم اون چه بایدن باشد نیست اون چه را ما درک کنیم، تازه باید ذهنمون را ببریم به اینکه بزرگی معنوی خیلی از این آبالاده. کل عالم جسمانی نسبت به عالم ملکوت مثل قطره ایست در مقابل ملکوت. کل عالم جسمانی و اون وقت همه این عوالم در مقابل بزرگی ذات الهی از قطره در مقابل یک اقیانوس هم کم میشه. اگه اینا رو کمابیش یه خورده تونستیم فکر کنیم، و یه الله اکبر نسبتاً قابل قبولی میتونیم بگیم. الله اکبر یعنی چی؟ چرا هی گفتن بگید الله اکبر الله اکبر الله اکبر؟ یه تکبیرات رو احرام میگید که 6 بار دیگه احتیاطاً نه، رجحاناً استحباباً بگو. چرا آخه؟ برای اینکه ما هر چی فکر کنیم نمیرسیم به بزرگی خدا. بیشتر هر چی میتونیم تلاش کنیم به ذهنمون فشار بیاریم، قلبمون رو حاضر کنیم تا بزرگی او را بیابیم، تا کوچکی خودمون در مقابل اون وقت بشه عبادت. پروردگارا تو را به حق عزیزان قسم میدیم که دلهای ناقابل ما را لیاقت معرفت خودت و ایمان به خودت و عبادتی که تو بپسندی قرار ده. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، اساتید مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بود. السلام علیکم و رحمت الله.